دردت ندارم رهایی، هراسانم از این جدایی، که میمیرم آخر نیایی کجایی. ز دنیا رو از خود گسستم، پریشان به پایت نشستم، من از بی تو بودن شکستم، کجایی؟ من از بی تو بودن شکستم، کجایی کجایی؟ نگو حقم این همه بی وفایی کجایی؟ هجوم غمت را تحمل ندارم، نگو که خطا بود این آشنایی کجایی.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ. بشنوید برنامه کلیلک و دمنک رو.
کلیلک و دمنک.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، خداوند رحمان و رحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه کلیلک و دمنک، درود فراوان ما بر شما. در این برنامه هم باب دیگری از گنجینه ارزشمند کلیل و دمنه را با شما می گشاییم و این باب نامش چنین است: باب پادشاه و پرندهی به نام فنزه. راج به برهمن گفت: شنیدم که درست آن است که اگر کسی دشمنان زیادی داشت که از همه طرف به او حمله ور شده اند و بیم آن دارد که به زودی دشمنان بر او غالب شوند، بهتر است که با یکی از این دشمنان به صلح آید و او را پشتیبان خود کند تا از دیگر دشمنان ایمن باشد و به قول معروف از خر دور شود و تا مدتی با آن دشمن در وفاداری بماند. حالا به من بگو، از دشمنان دوری بهتر است یا اینکه با ایشان اتحاد برقرار شود؟ برهمن گفت: هر کسی که روحش بلند شد و به کمک عقل به کارها نگاه کرد، در همه جوانب از احتیاط فروگذار نیست و بر او پوشیده نیست که از دوستی که از او آزرده شده دوری کند، که دوری بهتر است، مخصوصا اگر عصبانیت درون او را درک کند. حتی اگر آن دوست چرب زبانی کرد که دوباره دوستی ها برقرار شود، نباید که اشتباه کند و خام شود، همچون حکایت آن مرغ. رای پرسید که چگونه است آن حکایت؟ گفت: در کتاب آمده است، آوردند که ملکی بود، او را ابن مدین خواندندی. مرغی داشت فنز نام با حسی سلیم و نطق دلگشای، در کوشک ملک تخم نهاد و بچه بیرون آورد. ملک فرمود تا او را به سرای حرم بردند و مثال داد تا در تعهد او و فرح او مبالغت نمایند. آن پادشاه ها پسری آمد که انوار رشد و نجابت در ناصیه و چهره او تابان بود و شعاع اقبال و سعادت بر صفحه های حال او درخشان. در جمله شاهزاده را با بچه مرغی الفتی تمام افتاد، پیوسته با او بازی می کرد و هر روز فنزه به کوه رفتی و از میوه های کوه که آن را در میان مردمان نامی نتوان یافت دو عدد بیاوردی، یکی پسر ملک را دادی و دیگری بچه خود را، و کودکان حالی بدان تلذذی می نمودند از حلاوت آن و به نشاط و رغبت آن را می خوردند و اثر منفعت آن در قوت ذات و پرورش جسم هر چه زودتر پیدا می آمد، چون که در مدت اندکی ببالیدند و اثرهای نفع آن را هرچه ظاهرتر مشاهده کردند و وسیلت فنزه بدان خدمت مؤکدتر گشت و هر روز قربت و منزلت وی اضافه می شد. بله دوستان عزیز، پادشاه گفت این داستان را هم شنیدم، حالا داستان گروهی را بگو که با تو دشمن هستند، آیا دوری از آنها بهتر است یا نزدیک بودن به آنها؟ پس برهمن گفت داستان این گروه داستان آن مرغ است. پادشاه گفت چگونه است؟ برهمن گفت آوردند که پادشاهی بود که ابن مدین نام داشت و مرغی داشت که او را فنزه نامگذاری کرده بود و این مرغ صاحب جوجه زیبا شد. سپس پادشاه دستور داد که مرغ و جوجه او را به داخل قصر ببرند. خب شاه هم فرزندی خردسال داشت که به این جوجه علاقمند شد که با هم بازی می کردند و هر روز فنزه به بالای کوه می رفت و از میوه های کوه که هیچ کس به آنها دسترسی نداشت دو عدد می آورد، یکی را برای جوجه خود و یکی را برای شاهزاده.
آن فنزه، باز با خود چه آورده ای؟
قربان، برای فرزند دلبند شما و جوجه کوچک خودم میوه نایاب از کوهستان آوردم. شنیدم که این میوه هوش را زیاد و بدن را گرم می کند.
این از حسن نظر توست فنزه که حواست به فرزند دلبند ما هست.
چاکر فرزند شما را چون فرزند خیش دوست دارم. آنها با هم بزرگ می شوند و قد می کشند. امیدوارم که دوستان خوبی برای هم باشند.
حتما این گونه می شود.
یعقوب آتش خشم شاهزاده شعله ور شد، دوستی را فراموش کرد، پای جوجه را گرفت، دور سرش چرخان و محکم بر زمینش زد. جوجه بدون هیچ صدایی در دم جان باخت.
جوجه قشنگم، شاهزاده، بیایید ببینید از آن طرف رود برایتان چه. ای وای من، جوجه عزیزم
حقش بود، او به چشم من نک زد، نزدیک بود مرا کور کند.
ای وای من، بیچاره کسی که به صحبت جباران مبتلا شود. عهد جباران شکستنی و دوستیشان فنا شدنی و ناپایدار است. نه خدمتگزاری در دلشان اثر دارد و نه معرفت در وجودشان لانه. محبت و دشمنیشان بر مبنای نیاز خودشان است. نه عفو و رحمت را میشناسند و نه حق و حقوق را به جای میآورند. خدمت و وفاداری و اکرام در یادشان نمیماند و کار اشتباه اطرافیانشان را دشمنی میپندارند. اشتباه های خودشان را کوچک می شمارند و اشتباهات سهوی دوستانشان را بزرگ و خطرناک. حالا من فرصت مجازات دارم و این فرصت را از دست نمی دهم و انتقام بچه خود را از این گرگ زاده می گیرم. آهای، با تو هم. حالا من چشمهایت را از کاسه در می آورم تا یاد بگیری ارزش رفاقت و همسایگی را چگونه قدر بدانی.
فنزه، تو جگرم را سوزاندی، چطور دلت آمد جگرگوشه مرا کور کنی؟
فرزندت کور شده و این درد بزرگیست. شاید من بتوانم غم تو را درک کنم، ولی بیشک تو هرگز غم و محنتی که در جان من چنگ انداخته نمیتوانی درک کنی، چون غم مرگ فرزند غمیست بزرگ که حتی در کلام نیز روح را میخراشد و عذابی بزرگ است.
حیف از دوستی بی بدیل من و تو، حیف روزهایی که به خوشی و همصحبتی گذراندیم. کاش این غم را هر دو فراموش کنیم و باز هم نزد من برگردی.
بازگشت من ممکن نیست، زیرا من تو را می شناسم و هیچگاه از خشم تو در امان نخواهم بود.
فنزه، چطور می توانی آن همه رفاقت و دوستی را فراموش کنی؟ بیا و برگرد تا دوباره کنار هم روزهای خوشی را سپری کنیم. تو رفیق و همدم من هستی.
باز آمدن هرگز ممکن نمی شود. این شیوه خردمندان است که از یار و رفیقی که از آنها وحشتی به دل دارند دوری می کنند و حکما می گویند هر قدر مردم آزرده را لطف و دلجویی بیشتر کنی و اکرام و احسان بیشتر نمایی، بدگمانی و نفرت بیشتر می شود و دوری واجب تر و لازم تر است. دشمن خندید بر من و دوست گریست، کو بی دل و جان و دیده چون خواهد زیست؟
دوست عزیز، تو که از اول با من سر دوستی داشتی، چه روزها و چه ساعتها که ما به طرب کنار هم نشستیم و از لحظه ها لذت بردیم. تو برای من رفیق شفیقی بودی، اما تو هم حق داشتی که کار ناپسند فرزند مرا پاسخ دهی. قصاص حق تو بوده، این عدالت محض است و من به خودم این حق را نمی دهم که از تو بابت این قصاص ناراحت باشم. حالا چه چیزی باعث دوری و نفرت تو می شود؟
ای پادشاه، غم در دل من و تو جای گرفته و خشم در قلب هر دوی ما موج می زند. اگر به غیر خشم و غم درباره چیزی دیگر حرف بزنی، اعتماد من به تو کمتر می شود.
ما هر دو دلایل زیادی برای این خشم و نفرت داریم، پس چیزی ورای آن را نمیتوان باور کرد. من از چشمانت میخوانم که دلت با زبانت یکی نیست. من سالها با تو هم نشین بودم و یکایک حرکات و سکنات تو را میشناسم. میدانم که دیگر از خشم تو ایمن نخواهم بود. کس کوه گاه زخم گرانتر کنی رکا، بز باد وقت حمله سبکتر کنی انا.
میان دوستان و آشنایان همیشه بحث و گفتگو و دلگیری پیش می آید، چرا که نمی توان دست روزگار را بست و از حوادث دنیا جلوگیری کرد. اما خردمند کسی است که با نیروی عقل خود بر این حوادث پیروز شود.
من سرد و گرم جهان بسیار دیدم و زندگی خود را با تجربه های گوناگون گذراندم. چه بسیار بازی ها که از این چرخ گردون دیدم. این تجربه ها به من یاد داده که هر کسی که خود را خردمند محض دانست، سرش زودتر به سنگ می‌خورد. من پیر تجربه ام و فریب دادن پیر تجربه بیهوده است، اگرچه بعضی از سخنان شما کاملا درست و خردمندانه است. اما روزگار به من آموخته که گاهی پشت حرف‌های خردمندانه نقشه‌هایی است که اگر آنها را تشخیص ندهیم، بازی زندگی را می‌بازیم و این از دشمن بعید است که حرف‌هایش از روی رفاقت و دوستی باشد. می دانید که به خاطر آنچه بین ما اتفاق افتاده، ما حالا دشمن هستیم و آنچه بین ما از دشمنی است که هنوز در پوستی از دوستی پنهان شده. مسئله است که می گویند فیل وحشی در رفاقت با فیل اهلی به دام می افتد. پس ای پادشاه، من سیاست تو را خوب می دانم. به فریفتن من مشغول نشو. من خام حرفای تو نمی شوم. کینه در سینه مثل انگشتی است که آتش گرفته باشد. باعث می شود خشم بالا رود و همین یک آتش کوچک جهان فرد را می سوزاند و دودش دیگران را چه خشک باشند و چه تر می سوزاند. و این آتش کینه را نه مال دوا می کند، نه سخنان برخاست از جان، نه چاپلوسی، نه گریه و التماس گناهکار و نه هم صحبتی دوستان و نزدیکان. و تا نفس باقی است کین جان آدمی را می سوزاند و من گمان نمی کنم خوبی هایی که من در حق پادشاه کردم چندان به چشم بیاید که از گناه من بگذرد. و یا حتی اگر قبول کنم پیش شما بازگردم، همیشه در ترس هستم که مبادا شعله کینه و انتقام در جان شما شعله ور شود. پس می بینید که در بازگشت من پیش شما هیچ فایده ای نمانده و من یادآور یک حادثه تلخ در زندگی شما هستم. نمی توانم خود را عمدن در معرض انتقام شما بگذارم. نه مرا بر تکاب تو پایاب، نه مرا بر گشاد تو جوشن.
من اینها همه که گفتی را در خود نمی بینم. می توان دوستی ها را دوباره نو کرد. تو که از بخشش و رأفت من آگاهی، چرا این گونه دوری می کنی؟
گر باد انتقام تو بر بحر بگذرد، از آب هر بخار که خیزد شود غبار. من می دانم که گناهکارم. هر کس پا برهنه بر سنگ ها راه برود، بعد از مدتی دیگر بر شنهای کنار ساحل هم نمی تواند راه برود، زیرا زخم های پا اجازه نمی دهد. و هر کس که در خوردن اندازه نگه ندارد، اگر چه غذا مایه ی حیات اوست، اما یا معده غذا را پس می زند و یا در گلویش می ماند تا خفه شود. این حکایت دوستی ماست. حیات را چه گوارنده طرز آب، ولیک کسی که بیشترش خورد بکشد استسقاش. اما این را هم بدان که می دارم که تو با سیاست و کیاست می خواهی مرا به خود نزدیک کنی تا انتقام چشم فرزندت را از من بگیری. جان من نزد تو ایمن نیست. من به کوه پرواز می کنم و همانجا می مانم. پس این هجران برای من بهتر است. بدرود.
فنزه! فنزه! فنزه!
بله دوستان عزیز، فنزه پرکشی و برای همیشه از آنجا رفت، چرا که دیگر اعتمادی بین آن دو دوست نبود و اعتماد از بین رفته بود و کینه جای مهر و محبت را در دل آنها گرفته بود و پادشاه هر چه کرد که با زبان چرب و نرمش فنزه را به دام بیندازد و انتقامش را از او بگیرد نتوانه، چرا که فنزه این پرنده زیرک با خرد و عقل با اندیشه و خرد خود از او دور شد، دور شد تا دیگر آسیبی از پادشاه و اطرافیان پادشاه به او نرسد. خب عزیزان ما، این باب از کتاب کلیله و دمنه را برای شما باز گفتیم. امیدواریم که این بخش از برنامه کلیلک و دمنک هم مقبول طبع شما عزیزان گرانقدر واقع شده باشد. خب پس تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم و می گوییم که سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان و شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، قرار شده که بخش گفت و شنود رو به شما تقدیم کنم از کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به بهانه اهم اقدامات و فعالیت هایی که در سال 1402 در حوزه مشارکت های مردمی این نهاد انقلابی داشته و اولویت هایی که در سال جاری شاهد اون هستیم در گفتگو با جناب دکتر آسوده معاون محترم مشارکت های مردمی کمیته امداد. سلام عرض میکنم به حضور شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. در سال گذشته الحمدلله در حوزه های مختلف در مجموع کمک های مردمی نزدیک 26% رشد داشتیم، هم در حوزه اکرام ایتام، هم در حوزه صدقات و سایر انفاقات، هم در حوزه زکوات و همچنین مراکز نیکوکاری هم که گروه های مردمی هست در محلات مستقر هستند و کمک های مردمی رو جمع‌آوری میکنن تحت نظارت کمیته امداد. کمک های خوبی و حمایت خوبی رو مردم از این قبیل داشتن. در ماه رمضان امسال بیش از 200,000 فامی جدید ثبت نام کردن و این فرایند جذبشون ادامه داره. در پرداخت مبالغ بیش از 50% رشد نشون میده. کمک های کیفی تری انجام دادن نسبت به فرزندان یتیمشون. و در بحث اطعام یکی از موضوعات دیگری بود که در ماه رمضان مردم همت کردن انجام دادن. 47 میلیون افطاری ساده و اطعام در سراسر کشور توسط گروه های مردمی انجام شد. در کنار بحث اطعام و افطاری، امسال پویش بفرمایید افطار هم بیش از 10,000 مرکز نیکاری و مردم در سطح کشور در کنار منزلشون یا محل کارشون میز افطاری رو گذاشتن که در محل اذان اگر عابری عبور میکنه، نوزه‌داری عبور میکنه، اونجا مختصر افطاری انجام. یه کار جدیدی بود انجام شد که الحمدلله استقبال خوبی داشتن. در بحث فطریه هم کسانی که فطریهشون رو در صندوق کمیته امداد انجام دادن بیش از 35% رشد نسبت به مدت مشابه داشت. نشون میده مردم اعتماد دارن در کارهای خیر و کمیته امداد هم تمام هم مقامشو گذاشته که بتونه عیناً اون نیتی که مردم دارن رو اجرایی کنه و همون میزانه که واجد شد سریع به نیازمندانی که شناسایی شده بود به حساب اون نیازمندان اون فطریه مردم رو واریز کرد که موجب رسوب نیت‌های مردم در حساب‌های امداد نشد. الحمدلله امسال در سال 1403 قصدمون اینه که انشاءالله بتونیم از ظرفیت‌های بسترهای الکترونیک و فناوری‌های نوین در سطح کشور انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم، هم دقت و هم سرعت در انتقال نیت به درستی انجام بشه، بتونیم از شبکه‌های اجتماعی و بحث‌های اطلاع رسانی در شفاف سازی و اطلاع رسانی خدمات و کمک‌های مردم انشاءالله استفاده بکنیم. کماکان موضوعات انفاقات مردم هم در بحث اکرام ایتام هم در بحث صدقات و هم سایر پویش‌هایی که برگزار میشه طی سال و بالاخره یک کار ساری و جاری است که مردم عزیز تقاضا دارن ان شاء الله عنایت بکنن. خب ما در آینده نزدیک دهه ولایت رو داریم که از عید قربان تا عید قدیر شروع میشه. قطعا نذر قربانی یکی از پویش‌های جدی است که مردم عزیز میتونن نذر قربانی که انجام میدن، گوشتی که میتونن کمک بکنن برای نیازمندان در سطح کشور این کارو انجام بدن. همچنان ما از طریق در واقع ارسال عدد یک به سرشماره 3333 مردم عزیز میتونن راجع به حامی شدن فرزندان یتیم اقدام بکنن و کد دستوری 3-12 مربع هم برای اون کمک های صدقه و سایر انفاقاتی که دارن از اون طریق هم میتونن انشاءالله کمک هاشون رو انجام بدن.
درود بر شما. خیلی خبرهای خوبی رو از زبان شما شنیدیم از حضور و مشارکت خیرخواهانه مردم در کمک به افراد نیازمند و محروم جامعه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و همچنین همه همکاران و دست‌اندرکاران نهاد کمیته امداد. خیلی سپاسگزارم از شما.
ممنون، متشکرم از شما و همه شنوندگان عزیز. تقدیر و تشکر میکنم از همه خیرینم، سپاسگزاریم و دستشون رو میبوسیم.
گفتو
شنو فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد، جمع بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان، و جمع بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال خرید.